رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 21 اکتبر 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 8 شب چهارشنبه 11 نوامبر 2015 میلادی در واشنگتن است. از خبرهای عمده این ساعت:
فردا راهپیمایی اعتراض آمیز صورت نمیگیرد. تقاضای ملل متحد از ایران برای متوقف کردن حبس خبرنگاران و تلاش قدرت‌های جهان برای ایجاد پل در دور دوم مذاکرات در مورد سوریه.
در بعد از اخبار این مطالب را میشنوید: شناسایی دو واقعه مثبت پولیو در شرق و شمال افغانستان، گزارش تحقیقی در مورد چگونگی مبارزه پاکستان در برابر شورشان و دهشت افغانان در بعد از عملیات ضرب عضب، و بحث رهبران اروپایی و آفریقایی روی بحران مهاجران. سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. سازمان دهندگان مظاهره بزرگ روز چهارشنبه در شهر کابل میگویند قرار نیست امروز پنجشنبه هم دست به راه پیمایی بزنند. این مظاهره در اعتراض به سربریدن 7 نفر در ولایت زابل و دیگر حوادث مرگبار اخیر در افغانستان صورت گرفته بود. مظاهره کنندگان که شمارشان به پیشینه خوانده شده است، رهبران حکومت وحدت ملی را به خاطر کندی در رهایی این مسافران از جنگ ربایندگان مقصر دانسته و خواهان استعفای آنان شدند. معترضین میگویند جنازه های شهدا را که در طول روز بر شانه های خود در شهر کابل حرکت داده بودند، دوباره به دشت برچی انتقال دادند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران تقاضا کردند تا توقیف و محاکمه خبرنگاران را متوقف سازد. این سازمان میگوید به نظر می رسد ایران پیشاپیش انتخابات پارلمانی سال آینده سرکوبی آزادی بیان را آغاز کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت ایران باید از پیگرد، بازداشت و ارعاب خبرنگاران و فعالان اینترنتی دست بردارد و فضای امن را با تضمین حق آزادی بیان قبل از انتخابات ایجاد کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، گفت ارعاب فزاینده سبب شده تا خبرنگاران در ایران آزادی عمل نداشته باشند. با گزارش ملل متحد، ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد خبرنگاران را در حبس دارد. بحران سیاسی سوریه و موجودیت گروه دولت اسلامی در منطقه در صدر اجندای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سفرش به تونس، اتریش و ترکیه قرار خواهد داشت. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اتریش قدرت‌های جهان دومین دور مذاکرات در مورد آینده سیاسی سوریه را از سر خواهند گرفت. دور اول مذاکرات در ماه اکتبر انجام شده بود. 17 قدرت جهان، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی تا یک اطلاعیه روی اهمیت تسریع تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به ناآرامی‌های داخلی سوریه به توافق رسیدند. همچنان توافقات روی مذاکره بین حکومت سوریه و مخالفین میانه رو با احتمال آتش بس صورت گرفته است. اما اختلافات برجسته‌ای که هنوز باقی مانده است بیشتر بر موقف آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تمرکز دارد. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ایالات متحده بار دیگر به عنوان عضو هیئت اجرایی یونسکو انتخاب شد که یک پیروزی نمادین برای واشنگتن بود. آمریکا در سال 2011 بعد از آنکه فلسطین به عضویت این نهاد فرهنگی و علمی ملل متحد درآمد، تأمین مالی آن را متوقف کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده از این موقف خود برای مقابله با افرادگرایی خشونت‌آمیز، بهبود آموزش برای دختران و ترویج پژوهش و آزادی رسانه‌ها استفاده خواهد کرد. آقای کری همچنان وعده داد که برای آغاز دوباره تأمین بودجه یونسکو از جانب ایالات متحده تلاش خواهد کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید افریقا با مساعدت بیشتر انکشافی از جانب جهانیان برای جلوگیری از فرار سیل از مهاجران از کشورهای افریقایی نیاز دارد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
آقای هولاند که در نشست 60 رهبر کشورهای افریقایی و اروپایی صحبت میکرد گفت اگر اتحادیه اروپایی از این مساعدت ها کوتاهی کند، بحران مهاجرت در سال آینده هم به شدت آن ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که در ارتباط به اریتریا که بیشترین تعداد مهاجران را دارد، باید فوراً اقدام شود زیرا آن کشور کم است بدون سکنه شود. اتحادیه اروپایی میگوید این نشست روی عوامل فرار مردم از کشورهایشان تمرکز خواهد داشت. همچنان اشراک کنندگان در این اجلاس روی تنظیم بهتر راه‌های قانونی مهاجرت، تقویت اقدامات حفاظتی برای مهاجران، مبارزه با قاچاقچیان انسان و تقویت همکاری با کشورهای افریقایی درباره برگشتاندن افراد غیر واجد شرایط مهاجرت به کشورهایشان بحث خواهد کرد.
و اتحادیه اروپایی یک راهنمای جدید را برای برچسب زدن محصولات ساخت مسکن‌های یهودی در اسرائیل به نشر رساند، حرکتی که اسرائیل آن را تبعیض آمیز و با انگیزه های سیاسی عنوان کرده است. این راهنما که چند سال در اتحادیه اروپایی زیر کار بود با صراحت از تولید کنندگان در اسرائیل می‌خواهد تا محصولات مزارع و سایر محصولات را که برای فروش به اروپا صادر می‌کنند مشخص کند که در مسکن‌های یهودی ها در مناطق اشغال شده توسط اسرائیل ساخته شده است. بنیامین نتانیاهو سرعظم اسرائیل این تصمیم اتحادیه اروپایی را با تحریم تجارت های یهودی ها در زمان نازی ها در جنگ جهانی دوم مقایسه کرده و آن را شرم آور خواند. اتحادیه اروپایی میگوید این حرکت تکنیکی بوده و انگیزه سیاسی ندارد. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. شناسای دو واقعه جدید پولیو در شرق و شمال افغانستان این نگرانی را ایجاد کرده که افغانستان بسا بیشتر از آنچه حد زده می شود در معرض خطر شیوع فلج اطفال قرار دارد. فاریاب از جمله ولایت شمالی افغانستان است که برای نخستین بار بعد از 4 سال واقع مثبت پولیو در آن تایید شده است. مکه منیر گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه از شناسایی دو واقع مثبت پولیو در ولایت های ننگرهار و فاریاب خبر داد. مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی مومندره ننگرهار و یک واقعه مثبت در ولسوالی قیصار فاریاب تازه شناسایی شده است. سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در مورد به صدای امریکا گفت
مور فقط امم شاو رسیده، دیتیل جنتیک از ایتابال بر ما نرسیده، فقط امم که میفهمیم که یک واقع در مومندره ننگرهار و یک واقع در قیصار فاریاب. فقط از ننگرهار دست دختر است 24 ماه و از قیصار بشست 30 ماه عمر شد.
دکتر اسمت الله محمدی مسئول معافیت کتلوی ولایت فاریاب به صدای امریکا گفت که این طفل 3 ماهه از قریه زعفران ولسوالی قیصار می باشد و افزود در منطقه زعفران فاریاب در هر کمپاین کارمندان صحی برای واکسین نمودن رفتند، اما این طفل دوزهای مکمل واکسین را نگرفته و 3 یا 4 دوز واکسین را گرفته و خانواده او در این مورد غفلت نموده است. محمدی افزود که از مدت 4 سال در این ولایت ویروس مثبت پولیو وجود نداشت، اما چون باشنده های این ولسوالی رفت آمد به کشور پاکستان دارند، ویروس پولیو را از آن کشور با خود آورده اند.
منطقه را از نظر مطین یا جارب کشی میکنیم، اون منطقه و جوار آن را به صورت مکرر واکسین میکنیم تا اطفال معافیت حاصل کنیم، تا اول فعلا فامیدش ویروس در ساحت در منطقه است و اطفال دیگر را در این پرست مرض مبتلا نسازم. ما میخوایم واکسیناسیون مکرر در منطقه برا بیندازیم. خیلی عاجل است، ما منتظر نمیشیم، هرچی عاجلی با دست بکار میشیم به کوبت و شرکای سی خود.
در سال 2011 دو واقعه مثبت پولیو در ولسوالی الماری این ولایت که همجوار ولسوالی قیصار است دیده شده بود، اما از آن سال به بعد هیچ واقعه مثبت پولیو در فاریاب ثبت نشده است. از آغاز سال جاری تا حال 15 واقعه مثبت پولیو در ولایت های ننگرهار، نیمروز، فرا، ایراد، المند و فاریاب ثبت شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، در بیش از 14 سال گذشته کابل اصابات را متهم و تمویل، تجهیز، آموزش و اعزام تندروان و دهشت افغانان به داخل افغانستان کرده است. ادعایی که همواره از سوی پاکستان رد شده است. با منظور میزان و چگونگی مبارزه پاکستان در برابر شویشیان و دهشت افغانان، بخصوص بعد از راه اندازی عملیات تحت عنوان ضرب عزب، رادیو آشنا صدای امریکا گزارش ویژه و تحقیقی را تهیه کرده است. خالد مفتون در زمینه این گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را از محمد احمدی می شنوید.
بعد از 13 سال فشارهای دوامدار جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده، پاکستان بالاخره در 15 ماه جون 2014 عملیات نظامی تحت عنوان ضرب عزب را بر ضد تندروان در وزیرستان شمالی آغاز کرد. عملیاتی که تا هنوز هم ادامه دارد. این عملیات یک هفته پس از حمله تندروان بالای میدان هوایی جناح در کراچی صورت گرفت و هدف آن ظاهراً مبارزه بر ضد گروه های دهشت افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر جنگوی، القاعده، جندلا و شبکه حقانی است. 6 ماه پس از عملیات ضرب عزب، در یک اقدام انتقام جویانه، تحریک طالبان پاکستان که به گفته مقامات پاکستانی از وزیرستان شمالی به سراسر آن کشور متواری شده بودند، بالای یک مکتب نظامی در شهر پشاور حمله کردند که در نتیجه آن 141 نفر که اکثر آنان اطفال مکتب بودند کشته شد.
یه هماری دلی خواهش ہے که پاکستان کے خلاف سرگرم عمل.
این حمله اسلام آباد را واداشت تا پلان عمل ملی را اعلام و به تعقیب آن در جنوری سال 2015 آن را عملی کند. ظاهراً هدف این اقدام پاکسازی تندروان در سراسر پاکستان اعلام شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آن زمان اعلام کرد که کشورش دیگر میان طالبان خوب و بد و سایر گروه های دهشت افغان تفکیکی قائل نخواهد شد. عملیات ضرب عزب نقطه عطف در مبارزه پاکستان و تغییر پالیسی اسلام آباد بر ضد تندروان مستقر در آن کشور تلقی می شود. حتی حکومت افغانستان به صورت محتاطانه از آن استقبال کرد. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن تلاش های کم سابقه ای را روی دست گرفت تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. اما پس از چندین حملات مرگبار در ماه های سرطان و اسد در کابل و سایر ولایت افغانستان، آقای غنی خود از پاکستان انتقاد کرد و مقامات افغانستان اتهامات گذشته مبنی بر دست داشتن پاکستان در رویدادهای خشونتبار افغانستان را تکرار کردند. این همه اتهامات تا چه اندازه دقیق است؟ مقامات عالی رتبه پاکستان از جمله سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم کشور، ادعا می کند که کشورش خود قربانی خشونتهای مرگبار افراطی‌گرایی بوده است و روی همین دلیل مبارزه پاکستان در برابر دهشت افغانان ادامه دارد.
زمانی که حکومت ما در جون سال 2013 روی کار آمد، در جون سال 2014 عملیات ضرب عزب در وزیرستان شمالی آغاز شد و تقریبا در جنوری سال 2015 پلان عمل ملی آغاز گردید تا کسانی که از وزیرستان شمالی با سراسر شهرهای عمده کشور پراگنده شدند پاکسازی شوند.
در پهلوی مقامات فعلی افغانستان، مقامات حکومت پیشین افغانستان مثل محمد عمر داوودزی، وزیر داخلی حکومت حامد کرزی، روز دوشنبه در جریان اظهاراتش در مرکز تحقیقاتی کارنگی مستقر در واشنگتن گفت که عملیات ضرب عزب تلاشی برای تأمین منافع پاکستان است، نه مبارزه واقعی در برابر گروه‌های دهشت افغان.
آنان عملیات ضرب عزب را راه اندازی کردند و تمام دهشت افغانان را به داخل افغانستان فرستادند و شبکه یقانی را هدف قرار ندادند.
افغانستان یگانه کشوری نیست که در مورد ادعای پاکستان در مبارزه بر ضد تندروان شک دارد، بلکه مقامات کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده نیز در مورد چنین ادعای پاکستان تردید دارند. جان کمبل، قمندان قوای ناتو در افغانستان نیست، در جریان اظهاراتش در ماه اکتبر امسال در کنگره ایالات متحده گفت که شبکه حقانی در پاکستان هنوز هم فعالیت دارد. در این حال قاسم سلیم بجوا جنرال پاکستانی نیز به گونه ضمنی تایید می کند که اردوی کشورش گروه های خاص را هدف قرار داده است.
دیکھیں ویسے تو ہر دہشت گرد تنظیم کو خطرناک سمجھنا چاہیے
ہر سازمان دہشت افغانی باید به مسابقه یک تهدید تلقی شود و محو گردد ولی قسمی که شما می دانید در اغلب موارد ما بر ضد سازمان هایی که فعالیت آنان ممنوع شدند مبارزه می کنیم مثلا تحریک طالبان پاکستان
از سوی دیگر تحلیلگرانی چون لیزا کورتس از بنیاد پژوهشی هریتیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی با مقامات افغان و آمریکایی در قبال ادعای پاکستان همسوست.
They certainly have a great deal of influence that they're not using over the Taliban.
آنان بر ضد تحریک طالبان پاکستان که تهدید به دولت پاکستان است مبارزه می کنند ولی برای آن عده از گروه های دهشت افغانی که منافع استراتژیک پاکستان را در منطقه تامین می کنند پناهگاه فراهم می آورند مانند شبکه حقانی، لشکر طیبه و سایر گروه ها.
شکری بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان با خانم کورتس نیز هم نظر است.
پاکستان نمیتونه در یک وقت در قانون خود دو رقم تروریسته یا گروه های تروریستی را مشخص بسازه که یکی را بگویه دوستم و دیگر را بگویه دشمنه.
مقامات سیاسی و نظامی پاکستان ادعا کردند که از آغاز عملیات ضرب عزب 20,000 تن از دهشت افغانان در آن کشور کشته و یا دستگیر شدند. اما احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان میگوید که همه افراد کشته شده در عملیات اردوی پاکستان دهشت افغانان نیستند.
اول شاید که 1,000-1,500 نفر ملک ارباب سران قبایل کشته. دوم شخصیت های با نفوذ کشتن، سوم اشخاصی را کشتن که مثلا آزادی خواهی داشتن، پشتون و پشتونیزم مطرح میکردن، پنجاوی را اطاعت نمیکردن، حکومت پاکستان و حکومت پنجاوی سندی میدانن.
اما جنرال بجوا رئیس ارتباطات اردوی پاکستان در نوامبر 2014 به صدای امریکا گفت که با راه اندازی عملیات ضرب عزب بحث مقصر دانستن پاکستان مبنی بر عمل نکردن در برابر تندروان خاتمه یافته است.
پاکستان کے اوپر تو ایک الزام لگتا تھا کہ نارتھ وزیرستان میں سینکچوری ہے اور یہاں
پاکستان ہمیشہ به خاطر عمل نکردن بر ضد پناهگاه‌های دهشت افغانان در وزیرستان شمالی مقصر دانسته میشد و استدلال این بود که دهشت افغانان از آنجا با عبور از سرحد حملات را در افغانستان راه اندازی میکنند. با آغاز عملیات در وزیرستان شمالی این بحث بسته شد.
ده ها گروه تندرو و دهشت افغان در پاکستان فعالیت دارد اما تعداد اندکی از این گروه ها شامل لیست سیاه ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد می گردد که شامل شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، شبکه حقانی، جهش محمد، لشکر طیبه، جماعت اسلامی، لشکر جنگوی، سپاه محمد، جندالله و لوای عبدالله اعزام می شود. اما به نظر مقامات آمریکایی و آگاهان طالبان افغان و شبکه حقانی بیشترین حمایت ISI را با خود دارند. جنرال جان کمبل میگوید تندروان از کشورهای مختلف در افغانستان مصروف فعالیت تخریبی هستند. ولی افزود که شمار دقیق تندروان خارجی که در آن کشور فعالیت دارند معلوم نیست.
آنچه را در رسانه های آزاد مشاهده کردم تعداد گروه داعش در افغانستان بین 1-3,000 نفر است. و در طول سالهای متمادی بین 20-80,000 جنگجویان طالب در افغانستان فعال بودند. ولی دشوار است تا میان طالبان جنگی و کسانی که با آنان همسویی دارند تفکیک قائل شد.
مقامات امنیتی افغان مثل محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه‌ای با تلویزیون یک در کابل گفت که اکثر تندروان داعش در ولایت ننگرهار را نیز پاکستانی ها تشکیل می‌دهند.
80% گروه های تروریست داعش در ننگرهار پاکستانی هستند، افغانی هستند. این سوال است که ما باید جوابش را پیدا بکنیم.
مقامات پاکستانی میگویند اگر کابل بخواهد اسلام آباد در اثرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان وساطت خواهد کرد. اما مقامات افغان به شمول محمد حنیف اتمر بر این باورند که افغانستان میخواهد با پاکستان صلح کند اما صلح با شرایط خاص.
ما به مردم پاکستان و به جهان نشان دادیم افغانستان واقعا میخواهد با پاکستان صلح کنه و من حیث یک همسایه مسئولم روی زندگی کنه. مشروع به این که پاکستان اجازه نده که از خاکش تروریسم علیه ملت ما جنگ ادامه بده.
کارشناسان سیاسی و نظامی به صورت کل در مورد مذاکرات صلح با طالبان و طرز دید و عملکرد پاکستان در قبال افغانستان وحدت نظر دارند. آنان میگویند که با در نظر داشت موقف گیری های قبلی طالبان در مورد مذاکرات صلح، تضاد میان گفتار و کردار پاکستان در قبال روند صلح افغانستان، کابل نباید متکی به مذاکرات صلح باشد. برعکس، آنان پیشنهاد می‌کنند که جامعه بین‌المللی قوای افغانستان را تقویت بیشتر کنند تا آنان قادر شوند که به زبان خود شورشیان که به گفته آنان زبان جنگ است، پاسخ محکم دهند. به گفته آنان چنین کار شورشیان به شمول طالبان را واخواهد داشت تا تن به مذاکرات صلح دهند. در این زمان قوای ناتو به خصوص ایالات متحده برای پاکستان تفهیم کند که افغانستان را تا زمانی ترک نخواهند کرد که امنیت در آن کشور تأمین شود. آنان استدلال می کنند که این گونه پالیسی موجب خواهد شد که مقامات پاکستان به خصوص نظامیان آن کشور پالیسیشان را در قبال افغانستان تغییر دهند.
صدای امریکا، آشنای شما.
یک دسته از رهبران از 60 کشور افریقایی و اتحادیه اروپایی چهارشنبه و پنجشنبه اجلاسی را در مالتا دایر می کنند تا در برابر پرسش بحران مهاجرت پاسخ بهتر ارائه کنند. این بحران سبب گردیده است تا به هزاران تن امسال به اروپا سرازیر شود. گزارش را در این زمینه من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارم. اتحادیه اروپا می گوید جلسه سران روی این مسئله تمرکز خواهد کرد که چرا مردم حاضر به ترک کشورهای اصلی خیش می شوند. آنها همچنان روی بهتر ساختن چنل های مهاجرت قانونی، بهتر ساختن حفاظت از مهاجران، مبارزه با قاچاقبران انسان و بهتر ساختن همکاری با کشورهای افریقایی و عودت دادن کسانی که موفق به گرفتن پناهندگی سیاسی نمی شوند نیز می اندیشند. کارلو تسامی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین به اروپای جنوبی میگوید
The protection of human rights and of the lives of those that are in danger the cooperation of
حفاظت از حقوق بشری و زندگی کسانی که در معرض خطر قرار دارند همکاری تمام کشورها نه تنها کشورها در شمال بلکه در جنوب نیز و حتی در میان کشورهای مختلف جنوب در تمرکز روی اجازه مجدد که رضاکارانه خواهد بود از اهمیت زیادی برخوردار است و برای ساختن یک سیستم پناهندگی سیاسی و سرمایه‌گذاری در آن ضرورت احساس می شود. دونالد تسک رئیس شورای اروپایی سه شنبه گفت این خواه سهولت در توزیع ویزا باشد یا استفاده بهتر از تخصیصیهای انکشافی و یا هم مبارزه با قاچاقچیان انسان باشد در هر صورت باید در این اجلاس سخن از عمل زده شود و این عمل باید کانکریت باشد. اروپا حاضر است تا به کشورهای افریقایی 1.8 میلیارد دلار را به سه جز این مسائل کمک کند. اما منتقدین به این پاسخ اروپایی با دیده شک می نگرند و می گویند که اروپا می خواهد مردم را دوباره به جاهایی بفرستند که در آنجا حقوق بشری تحت سؤال قرار دارد و فرصتهای اقتصادی وجود ندارد. امسال در حدود 800 هزار با اروپا سرازیر شدند که چهار برابر سال 2014 تخمین می شود. این مطلب را یک منبع سازمان مهاجرت جهان یادآور شد. ایتالیا و یونان از جمله کشورهایی اند که نزد مهاجرین مرغوب می باشد. بسیاری از کسانی که به ایتالیا سرازیر شدند از اریتریا، نایجیریا، سومالیا، سودان و سایر جاها می باشند و تعداد آنها امسال به 140 هزار تن می رسد. امسال بیشتر از 3400 تن در جریان عبور به اروپا جانهایشان را از دست دادند. چهار شنبه حداقل 14 تن وقتی از منطقه‌ای در شمال ترکیه به یونان در حرکت بودند جان باختند. دفتر اتحادیه اروپایی برای حمایت پناهندگان سیاسی در این قاره که مقر آن در مالتاست سه شنبه گفت این دفتر چنان سرریزه شده است که بررسی قضایای فعلی یک سال وقت را خواهد گرفت و آن هم در صورتی که تازه واردین به آنجا مراجعه نکنند. این دفتر اعلام کرده است که 800 هزار قضیه تا ماه سپتامبر در نزدشان بررسی ناشده باقی مانده است. این دفتر افزود که از هر سه مهاجر یکی آن حداقل برای سه ماه برای بررسی قضیهش انتظار کشیده است. در این حال 200 هزار دیگر حداقل 6 ماه یا بیشتر از آن منتظر باقی مانده‌اند. کمبود کارمندان یکی از مشکلات است. چون تقاضایی که این دفتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای کارمندان بیشتر کرده است، حتی نیمی از آن نیز که باید بررسی پناهندگان سیاسی را انجام بدهند هنوز تکمیل نشده است. در حالی که احساسات ضد مهاجران در قاره اروپا رو به افزایش می باشد، سلوانیا یک عضو اتحادیه اروپایی چهارشنبه و بلند کردن سیم‌های خاردار در سرحدش با کوریوش آغاز کرد. میرو سیرر صدر اعظم آن کشور گفت کشورش سرحدات خود را نمی بندد، بلکه موانعی ایجاد می شود تا مهاجران به صوب مجرای عبوری در سرحدات رهنمونی شوند. به هزاران مهاجر روزانه از سوریه و افغانستان به یونان سرازیر می شوند و بعدن از طریق بالقان به اروپای غربی می روند. ایتالیا نیز از مهاجران آسیایی و افریقایی انباشته شده است. پیشگویی اوضای جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 6، باران. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9، باران. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6، باران تا انبار عد و برق. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12، باران. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، باران. قندوز بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 8، باران. خوست بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 9، باران. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11، باران. و همان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، با باران پیش بینی شده است.
شورای اخبار. سازمان دهندگان مظاهره بزرگ روز چهارشنبه در شهر کابل میگویند قرار نیست روز پنجشنبه هم دست به راهپیمایی بزنند. این مظاهره در اعتراض به سربریدن 7 نفر توسط تندوان در ولایت زابل و دیگر حوادث مرگبار اخیر در افغانستان صورت گرفته بود. معترضین میگویند جنازه های شهدا را که در طول روز بر شانه های خود در شهر کابل حرکت داده بودند دوباره به دشت برچی انتقال دادند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران تقاضا کردند تا توقیف و محاکمه خبرنگاران را متوقف سازند. این سازمان میگوید به نظر میرسد ایران پیشاپیش انتخابات پارلمانی سال آینده سرکوبی آزادی بیان را آغاز کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ایران باید از پیگرد بازداشت و ارعاب خبرنگاران و فعالان اینترنتی دست بردارد و فضای امنی را با تضمین حق آزادی بیان قبل از انتخابات ایجاد کند. بحران سیاسی سوریه و موجودیت گروه دولت اسلامی در منطقه در صدر اجندای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سفرش به تونس، اتریش و ترکیه قرار خواهد داشت. در اتریش قدرت‌های جهان دومین دور مذاکرات در مورد آینده سیاسی سوریه را از سر خواهند گرفت. دور اول مذاکرات در ماه اکتبر انجام شده بود. ابده قدرت جهان، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تا یک اطلاعیه روی اهمیت تسریع تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به نارامی‌های داخلی سوریه و توافق رسیدند. ایالات متحده بار دیگر به عنوان عضو هیئت اجرایی یونسکو انتخاب شد که یک پیروزی نمادین برای واشنگتن بود. آمریکا در سال 2011 بعد از آن که فلسطین به عضویت این نهاد فرهنگی و علمی ملل متحد درآمد، تأمین مالی آن را متوقف کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید افریقا به مساعدت بیشتر انکشافی از جانب جهانیان برای جلوگیری از فرار سیل از مهاجران از کشورهای افریقایی نیاز دارد. آقای هولاند که در نشست 60 رهبر کشورهای افریقایی و اروپایی صحبت میکرد گفت اگر اتحادیه اروپایی از این مساعدت ها کوتاهی کند، بحران مهاجرت در سال آینده هم به شدت آن ادامه خواهد داشت. و اتحادیه اروپایی یک راهنمای جدید را برای برچسب زدن محصولات ساخت مسکونه های یهودی در اسرائیل به نشر رساند، حرکتی که اسرائیل آن را تبعیض آمیز و با انگیزه های سیاسی عنوان کرده است. دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، در بخش دوم برنامه صبح امروز ما مصاحبه ویژه رادیو آشنا را با محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان در رابطه با مظاهرات اخیر در کابل می شنوید. و لطفاً در مورد کیفیت و چگونگی برنامه‌های رادیو آشنا از طریق صفحه فیسبوک ما را مطلع سازید. آدرس ما www.facebook.com/voa.